من با دوستان قدیمی و دوستانی که همیشه یار و یاور من بودن تا به اینجا خوشبختانه رابطه کاریمون و حتی دوستیمون بسیار پابرجاست. فقط بعضی موقع حس میکنم خب یه تنوعی، یک تغییری، یه زیبایی دیگه میبینم، دوست دارم از اون کارام استفاده کنم. ولی من این چند ساله با آقای زولاند در ارتباط بودم و کارهایی که در یک آلبوم قرار بگیره رو با ظرافت، با دقت تهیه کردیم که به مرور برای شنیدن دوستان و دوستداران حتما منتشر خواهیم کرد. ولی خب نمیتونم نگم که دوستان یه مقدار خب گله‌مند بودن از اینکه من با گروه جوانی کار کردم. اونم من میذارم به حساب مهر و علاقه‌ای که دارن، دوست دارن همیشه با هم دیگه کار کنیم. ولی اگر من از شما اجرا میکنم، شما تنها که با من کار نمیکنید. نتیجتا این حق اختیار اجازه خودم رو برای خودم با این مجوز صادر میکنم که دوستان، همونطوری که شما به کسای دیگه آهنگتون و شعرتون رو در اختیار میذارین، منم حق انتخابی دارم که ببینم چه کاری رو دوست دارم. و همیشه دلیلم هم بر اینه که ما باید همدیگر رو پذیرا باشیم، همونطوری که همیشه شعار من هستش، ما زیر یک سقف باید به عقیده ها، خواسته ها احترام بذاریم. این هم جز صحبت های ما شده که خب گله مندی پیش میاد، اینا رو میشنوم. ولی تمام تلاش من اینه که این دوستی ها رو حفظ کنم، به خاطر اینکه کارنامه 40 خورده‌ای سال من با این بزرگان، با این عزیزان ساخته شده و تلاشم اینه که دوستیمون حفظ بشه و بتونیم کارهای مثبت و کارهای مفیدتری انجام بدیم، چرا که ما جزئی از همین، جزء یه خانواده هستیم. و الان یک سری از کارهای دیگه اردلان عزیز و فرید زولاند رو تهیه کردیم که سعی میکنم یک یک به دوستان برسونم. و در رابطه با آهنگ دوباره باز خواهم گشتم، از این عزیزان ممنونم که این کار رو در اختیارم گذاشتن. دوست عزیز من که رهبری ارکستر منم به عهده داره، علی الهی، بسیار برای این کار زحمت کشیدن دارش سپاسگزارم. امیدوارم در کارهای بعدی هم از تنظیم این نازنین بتونم استفاده کنم.
از آلبوم جدید گفتی، این آلبوم قرار هست کی به دست دوستانت برسه داریوش جان؟
من متاسفانه تاریخ دقیق هیچ موقع نمیتونم بدم، چون انقدر ریزکاری کار داره. ولی تک تک آهنگ ها رو به همین صورت در دسترس خواهم قرار داد و فکر میکنم مثلا در 3 ماه آینده یکی دیگه از کارها رو، در 3 ماه دیرترش یکی دیگه، تا یه 5-6 تا که شد بعد به صورت یه مجموعه کلی در اختیار دوستان بذارم. بعد دلایل خودم رو دارم که چون شرایط موسیقی ما در خارج از کشور به یه نوعی شده که یه مقدار با مشکلات مختلفی مواجه هستیم و به این نتیجه رسیدیم که خب بهتر ما تک تک آهنگ ها رو بدیم تا بعداً به صورت یه مجموعه در بیاد و فکر میکنم این بهتره. ولی آلبومو فکر کنم مثلا در 1 سال آینده یه آلبوم کامل باشه.
به کار جدید برگردیم، دوباره باز خواهم گشت. در این ترانه از امید میگین، امیده به بازگشت، امیده به بازگشت به میهن. درباره این امید بگین که توی این کار تقویت شده نسبت به کارهای اخیر شما.
این کار رو اردلان عزیز چند وقت پیش در اختیار آقای زولاند میذاره، آقای زولاند ملودیشو میسازه. من در جریان ساختن شعر ایشون نبودم، ایشون همیشه در خلوت خودش، در تنهایی خودش خلق میکنه و منم که از خوشبخت‌ها هستم که شعرهای زیباشو در اختیارم میذاره. ولی همونطوری که گفتیم نوع برخوردی که در این شعر هست و اصولا شعر زیبا، ترانه زیبا، از دیدگاه من اینه که به شنونده اجازه میده که چیزی رو که تصویر میکنه، تصور میکنه تو ذهنش و یا میبینه با تصویر، برداشت خودشو بکنه. و شعرهای اردلان نازنین اون زبان رو داره. مثلا اگر دستای تو رو میگه، چشم من رو میگه، به خاطر سوگ قلبی، سوگ پدر. ولی یه عده عاشقانه نگاش میکنن، یه عده یک برداشت دیگه میکنن. از این ترانه زیبا دوباره باز خواهم گشت. من یه تصویر متفاوت تری داشتم و دارم. این بازگشت برای من اون به اصل برگشتن، از دامان مادر جدا شدن و دوباره برگشتن به دامان مادر، از اونجا تلنگرها رو به انسان میزنه که انسان سرگشته، ای انسانی که پریشانی در این هستی، تو امید داشته باش که میتونی به خودت برگردی. با اینکه مستقیم اشاره شده به سرزمینی که تکه و پاره شده، باز خواهم گشت، از این دید هم میشه نگاه کرد که من خیلی حسم اینه که اینو بیشتر ما تقویت کنیم. ما باید آمادگی این تغییر رو داشته باشیم و من این امید رو در این کار دوست دارم و برای تغییر باید درد کشید. اینا برداشتای خودمه که دارم از یه دیدگاه دیگه نگاه میکنم، ولی بعضی شنونده نگاه میکنه، خب داریوش میگه دوباره باز خواهم گشت، اونجا رو باز خواهم گشت، به خانه باز خواهم گشت، اگر حتی فقط یک روز باقی باشد از عمرم به خانه باز خواهم گشت. ولی بازگشت اصلی رو دوست دارم به نواقصی که در ذره ذره وجود من میتونه باشه توجه کنم، رو اونا کار کنم تا بتونم به آرامش برسم.
داریوش جان، در بخش قبلی صحبتت اشاره کردی به دشواری‌های تولید آلبوم و کار که حالا مدتی از شما خودت به صورت خصوصی ظاهراً انجام میدی. این دشواری‌ها مشخصاً چه هست که آزار میده تولید کننده اثر رو، حالا مجموعه عواملی که تولید میکنن اثر رو؟
ببینید، ما یک گرفتاری فرهنگی گریبانمون رو گرفته، رعایت حق و حقوق دیگران. یعنی ما در ضرب المثل همون داریم، چیزی که به خود روا مداری به دیگران روا مدار. حتی در منشور حقوق بشر در ماده 27ش بهش اشاره میشه که هر خالق اثری صاحب اون اثر خواهد بود و حق و حقوقش محفوظه. متاسفانه در بازار آشفته سرزمین ما این ریشه دوونده از قدیم بوده و در کتابی به نام موسیقی ایران از آغاز تا به امروز، آقای غلامرضا جوادی از نشریات همشهری، سه کتاب دقیقا در بخش پهلویش که به ما ربط پیدا میکنه بهش اشاره شده، که الان هم گریبان من و بسیاری از همکاران من گرفته. صدماتی که این موسیقی ما خورده دقیقا در این کتاب اشاره بهش شده که چه عواملی، چه افرادی باعث شدن که حق مادی و معنوی خالقین اثر احترام گذاشته نشه بهش. میگن اگر درخت کج رویید بنگر به زمین ناهموار. این زمینه، این بستر باعث و بانیهایی داشته که این رسونده به اینجا و از دیدگاه من یک بازار ورشکسته، یک بازاری که خودش رو در یک تک تخت چوب روی این امواج و این روی این دریا نگر داشته، اون هم به قدرت عشقی که بچه ها هنرمندان دارن، چه داخلی ها چه خارجی ها، چه موسیقی چه فیلم، اسیر یک باندبازی، اسیر یک مافیا بازی که ریشه‌شو دوست دارم مردم بدونن. از یک طرف مسئله حق و حقوق بسیاری از هنرمندان قدیم که در تنگنا زندگی میکنند و زندگی کردند و از بین رفتند، الان کمپانی ها ورداشتن آثارشون رو زدن در خارج از کشور که قانون حکومت میکنه. اینا از بد و غربت نشینی ما از 34-35 سال پیش این تاراج شده، آرشیو رادیو ایران تاراج شد، اومدن این کمپانی ها زدن و خالقین اثر همینطوری زندگی کردن ولی بهشون توجه نشده، ورداشتن مالی که به سرقت بردن رو اومدن با قوانین اینجا کپی رایت کردن به اسم خودشون و همین باعث شده که حق و حقوق کسی داده نشه. من هم به سهم خودم در یک گوشه تخته ای رو گرفتم، چسبیدم در این دریای طوفانی که غرق نشم و تنها عشقیه که من دارم به هر قیمتی دارم حفظش میکنم و کارم رو تولید میکنم، مخارج رو متحمل میشم، در اختیار مردم میذارم و میدونم من بازگشتی برای مسئله مالیش نداره. البته سهم مردم رو نادیده نمیگیرم که عادت کردن به کپی خریدن، این فریادی است که من از 20 سال پیش کردم و این فریاد ما رو کسی نشنید و حتی راهکار براش پیدا کردیم که در داخل اگر میشنون بیان به حقی که باید بابت هنرمندان راجع به کارشون بپردازن بدن به سازمانهای خیریه. در مقابل کپی زدن خودشون رو مسئول یک کاری بدونن برای خدمت کردن، حداقل یک اصول اخلاقی رو رعایت کنن، یک اصول انسانی رو رعایت کنن. من قطره‌ای هستم در مقابل آثاری که در میاد بیرون، ولی مردم احساس مسئولیت کنن، اخلاق و خصوصیات انسانیشون بیشتر رشد کنه برای اینجور کار. این یه نمونه یه کاره. مثلا کپی رایت متاسفانه وجود نداره، کمپانی ها اینجا به تاراج بردن، هنرمندان جامعه هنری بسیار دستنگی داریم، در فقر زندگی کردند و میکنند و کماکان ادامه داره. نسل جوان ما الان گریبانش این گرفته و دستبالش بسته است، نمیتونه تولید کنه، از این بر کمپانی ها استثمارشون میکنن. من از 98 به این ور استدلالم هم این بودش که اگر قراره اینا آتیش بزنن، خب خودم که کارو تولید کردم، زحمتش کشیدم اینو به نتیجه رسوندم، خودم که بهتر بلدم آتیش بزنم اگه اینا قراره آتیش بزنن. و کارهای خودم و خودم تولید کردم. الان در شرایط فعلی شاعرها آهنگسازا دور هم جمع شدن که بتونن حق و حقوق خودشون رو بگیرن، بچهای خواننده ها دور هم جمع شدن به عنوان یه سندیکا دارن درست میکنن که امیدوارم اینا شکل بگیره، یک یونیون قدرتمندی بشه، چرا که مردم هم همیشه معتقدم حمایت خواهند کرد، چون خوراک روحیشون رو از این جماعت گرفتن و همیشه به این مثلث معتقدم که مردم، رسانه ها، هنرمندان در یک مثلث بسیار محکمی میتونن قرار بگیرن و دست این کمپانی هایی که به تاراج بردن اصلا باور نکردنیست. موقعی که میبینید شما آرشیو رادیو ایران، کمپانی اینجا زده صاف صاف هم داره را میره، یک خلاف فدراله، هیچ کس هم نمیتونه بره سراغشون. چرا که مشکل اونا نیستن، مشکل ما هستیم که ما نمیتونیم در کنار هم قرار بگیریم، متحد باشیم که بریم به جنگ این کمپانی ها. و مثالم هم همیشه اینه، همونطوری که بعضی موقع میگن میخوای یک دیکتاتوری رو بیاری پایین باید همدل و همزبان کنار هم باشین، چون هدف یه چیزه، اون دیکتاتور رو بیاری پایین باید در کنار هم باشیم.
شما اشاره کردی به موضوع کمپانی‌های خارج کشور که با استفاده از برخی قوانین و در واقع دور زدن برخی قوانین کارهای قدیمی به خصوص هنرمندایی که در ایران بودن رو در واقع ثبت کردن به نام خودشون و به نام کمپانیشون. اما در داخل ایران، شهروندان در داخل ایران با تعیین‌های مواجهن، نمیتونن دسترسی داشته باشن به خیلی از آثار در واقع خواننده‌های خارج کشور یا هنرمندای خارج از کشور. اونها رو به نظرم بعد کمی تفکیک کرد. البته شما قبلا روی موضوع صحبت کرده بودی، شاید تنها خواننده‌ای بودی یا تنها هنرمندی بودی خارج کشور که راجع به این موضوع صحبت کردی که بایستی کمک کنن به سازمان‌های عام المنفعه و خیریه اگر که توانایی این رو ندارن یا امکانش رو ندارن که خرید بکنن، این کار رو بکنن و این مسئولیت اجتماعیشون هست و مسئولیت شهروندیشون هست.
همونطوری که فرمودیم، چون اونا دسترسی به کارهای هنرمندان خارج ندارن، باز من تنها راهی رو که میبینم میتونه مفید باشه برای اونها بیشتر کار کنه، احساس مسئولیت کنن، ساده از کنارش نگذرن، به این معتقدم. اگر صادقانه برن به آرشیوشون نگاه کنن، به کامپیوترشون رجوع کنن، ببینن چه مقدار، چه تعدادی آهنگ دارن، چه تعدادی فیلم دارن، من ایمان دارم 99%شون کپیه، یعنی حق و حقوق دیگرون رو پایمال کردن. اینم ناگفته نمونه که اینا رو ناچاری، موقعی که بعضی موقع اصل قضیه در اختیارشون نیست، برای من می نویسن دوستان، میگن خب ما اصلشو نداریم چجوری تهیه کنیم، که این راهکار رو من قبلا داده بودم. الان هم بهشون فقط راهکاری برای احساس مسئولیت کردن میگن نپرسید مملکت براتون چیکار کرده، شما ببینید شما برای مملکتتون چیکار کردین. هنرمندان جز سرمایه های مملکت هستن، شما جلوی چشم اونها دارین حق و حقوقشون رو نادیده میگیریم. به خاطر ذات انسانی خودتون مسئولیت پذیر باشید و بیاین از یه جایی آغاز کنیم، بریم به آرشیو خودتون نگاه کنیم، یک رقمی رو در نظر بگیرین، اینو در اون مملکتی که مستحق زیاده، بیکاریه، فقره، حداقل بدین من حقی که نمیدونم به کجا بپردازم ببرم بدم به یه سازمان، من برای تسکین روح و روان خودم این کار رو بکنم، ببینم دینم رو ادا کرده باشم. این راهکاریه که کماکان من بهش معتقدم.
شما روی مسئولیت اجتماعی مردم تاکید داری همیشه، جز به معدود خواننده هایی شاید باشی که از آغاز کار حرفه‌ایت، در واقع از همون سالهای اول تا امروز، چه در ایران چه در خارج ایران، بر روی مسئولیت اجتماعی خیلی تاکید داشتی در هر شرایطی. اما اون طرف قضیه، پیوند هنرمند، حالا مشخصا کارورزان ترانه که تولید میکنن یک اثر هنری موسیقیایی رو، اونها چه وظیفه‌ای دارن؟
میگن هنرمندان شیپورچیای جامعه هستن. هر کسی در توان خودش، هر کسی از دیدگاه خودش، باید اون دینی که با مردم، اون وظیفه‌ای که در مقابل مردم داره به یک نوعی باید انجام بده، چه در داخل چه در خارج. چون هنرمندان منتخب مردم هستند، طبیعتاً در مقابل مردم یه مسئولیتی دارن، پیام دادن، نمیدونم عضو سازمان بودن، عضو من، حتی در رابطه با آینه که من دارم، من چشم انتظار خیلی از هنرمندان و همکارانم بودم و نمیدونم چه اتفاقی افتاد، هیچکی به من نپیوست و این دردآور بود برای من. این یک شناخت، یک در تازه‌ای رو برای من باز کرد که من بگم اینم چه معایبی داره، گرفتاری فرهنگی ما چیه. ولی همه اهل شعاریم، همه میگیم ولی انجام نمیدیم، و هر کسی در توان خودش بتونه مفید باشه، مهم نباشه، مفید باشه، که بتونه تأثیر بذاره روی یک نفر و پیام امید بده بهش، راهکار بده. من متاسفانه 90% ترانه هایی که اخیراً میشنوم، همه موسیقی ها قشنگ، همه کارا قشنگ، ولی یک داستان تکراری در رابطه با رابطه یک زن و مرد و عشق و عاشقیه. دلایلش هم میگم به خاطر این جامعه الان به اینجا رسیده، جامعه هنری در داخل و حتی در خارج، که نمیخواد فراتر از یک مسئله صحبت اجتماعی بکنه، چون میدونه قلب و غم میشه، میدونه مورد ظلم قرار خواهد گرفت. اون ترسه نذاشته که رشد بکنه این مسئله اجتماعی، چون زبان موسیقی امروز با دوره ما بسیار فرق داره. جست گریخته یک صحبتهایی میشه، ترانه هایی خونده میشه، ترانه هایی گفته میشه. هنرمندان داخلم طبیعتاً هنرمندان معترض هستن، ولی در جوی دارن زندگی میکنن که ترس بهش حاکمه، آزادی عمل ندارن، آزادی بیان ندارن، و یک بیماری غریبی این جامعه هنری رو، گریبان این جامعه رو گرفته، خودسانسوری. آی اینو نگم فلان میشه، آی اونو بخونم فلان میشه، آی این فیلمو بسازم دیالوگ این باشه. ما همش داریم در حال سانسور کردن خودمونیم، چه شعرمون، چه موسیقیمون، چه فیلممون، همه اینا به خاطر اون شرایط غیر امن و حاکم بر جامعه هنری هستش. ولی باز یک راهی هست، یک راه دیگه‌ای که هست برای تولید همین علی‌الصبیه. ما نباید یک کاری بکنیم، به نظر من باید یک کاری انجام داد که بگیم، پیامی بدم اون ور دنیا، شاید یک نفر بهش تلنگری بخوره، یک روحیه دیگه ای پیدا کنه. همه اینا رو باید در نظر گرفت. کار تولید کردن باید روی برنامه و اصول باشه. من نقش معلمی نمیخوام بازی کنم، چون هنوز خودم دارم یاد میگیرم، ولی مسئولیت هنرمند در مقابل جامعه هم تاثیرگذاره و هم حساسه. مثلا اونجا مسئولیت هنرمند رو بیشتر میکنه. این موقعیتی که، این جایگاهی که من نوعی دارم، باید ازش به نفع کسانی که براشون دارم کار میکنم، به سود کسانی که اونا مخاطب من هستن، باید براشون کار کنم. نقش هنرمند همه جای دنیا، من فکر میکنم باید اینطوری باشه. در جهانی که الان داریم زندگی میکنیم، جهانی که پر از تنش، جهانی که پر از شقاوت و پر از خشم، پر از ترس به وجود اومده، نقش هنرمند در کنارش رسانه، در کنارش مردم، این مثلث باید یه مثلث قوی باشه. حالا من سعی دارم میکنم در آلبوم های بعدیم زبان فرهنگی رو ترانه های فرهنگی مطرح کنم، یعنی هر کدوم از دلایل رو به صورت یه ترانه در بیارم و شاید در مسیر آخر کار هم همون شده این کار رو در اختیار مردم بذارم و نواقص فرهنگیمون رو با زبان عاشقانه بگم و هر کسی فکر نکنه من به بغل دستیه دارم میگم، من با اون دارم صحبت میکنم، مثلا همون ایرانیان و دروغ، ایرانیان و توهم دائمی توته، ایرانیان و پنهانکاری، ایرانیان و حسادت ورزی، اینا اسم ترانه هم خواهد بود در آینده نزدیک و امیدوارم فقط گوش ندن به من، منو بشنون.
داریوش جان از بنیاد آینه گفتی، مختصری برامون بگو که در واقع این فعالیت این بنیاد الان در چه وضعیه و چه چشم‌اندازی داره و چگونه میبینی کار رو؟
ممنون که این راجبه فرزند عزیز منم صحبت کردیم، بچه من شده 12 ساله، 13 سال. خوشبختانه من یه راهی رو با یارانم آغاز کردیم، از اول آهسته پیوسته تا الان اومدیم و تیمی که برای این بنیاد داره کار میکنه تیم عاشقیه که من کماکان میگم این سازمان احتیاج به عضو داره، کسایی که میخوان برای جامعهشون یه کاری بکنن. و الان در شرایط فعلی ما یه بازنگری کردیم، نواقص خودمون رو دیدیم چی کار باید بکنیم، داریم اونا رو درست میکنیم و حسنها سر جای خودش هست. من همیشه در کار هنریم هم حتی این من به بخش زیباش توجه نمی کنم، ببینم بخش نواقص شیک اون نواقص رو برطرف کنم، زیباییشو میذارم دیگران نگاه کنند. الان بعد 12-13 سال با حضور چند نفر که عشق و علاقه به خدمت دارن به دنبال یک مدیر مدبر که بتونه مؤثر باشه، بتونه کارو بلد باشه، که ما یارانی که هستیم هیئت امنا هر کدوم در جایگاه خودشون مسئولیت‌های خودشون رو انجام بدن و مدیر هم دنبال یک سری کارها. تمام تلاش من اینه که نقشه سنترمون کشیده شده، مرکزمون کشیده شده و در واقع ما میشیم یک مرکز اطلاعاتی دنیا، از ایران گرفته کسانی که به آینه رجوع میکنن، کمک میخوان در ایران به کجا برن مراجعه کنن، مسئله خانواده ها که نقش خیلی مهمی داره چی باید باشه و کماکان داریم میگیم با این بیماری برخورد کنید، با این بیماری رو بشناسید. این مرکز نیتم اینه که به رایگان در اختیار مردم باشه، روانشناس های مختلفی که در امریکا هستن بتونن عضو باشن، بتونن رایگان به مردم سرویس بدن، هفته 1 ساعتشون، در ماه 2 ساعتشون. و یک فکر دیگه ای رو که در سایت جدیدمون داریم پیاده میکنیم، عضو گرفتن برای آینه پزشکان و روانشناسانی که در سر تا سر دنیا هستن. فکر بسیار بسیار مفیدی رو کردن که اینو با هیئت امنامون مطرح کردیم که در سایتمون ما اینو به صورت یک چتروم بگنجونیم که کسانی که پزشکانی که عضو هستن و علاقمند هستن برای جامعهشون خدمت کنن، بتونن کسانی که عزیزانی که نیاز به راهنمایی دارن بتونن از این پزشکان استفاده کنن و همدیگر رو پیدا کنن و در واقع سازمان یک سازمان اطلاعاتی بشه، با در نظر گرفتن گذاشتن سمینارهایی که تا حالا گذاشته ادامه بده، مستندهایی که الان در دست تهیه داریم و اعضایی که به این سازمان اضافه میشن. و طبیعیه که خود مردم هم باید اینو حمایت کنن، قدرت داشته باشه این سازمان بتونه گسترده تر عمل کنه. یکی از کارهایی که مدیر جدید باید بلد باشه اینه که بتونه از بودجه از سازمان‌های دولتی بگیره، چون سازمان غیر انتفاعی و دولت امریکا برای اینجور حمایت‌های سازمان‌ها بودجه گذاشته. من و یارانم به دنبال این هستیم که از طریق یک مدیر مدبر بتونیم از بودجه دولتی استفاده کنیم. نیت من اون خدمت است که بتونیم به هر طریقی شده این جایگاهو برای مردم علاقمند کنیم که باشن بیان، برای بچه هاشون مفید باشه، مکانی باشه که بچه ها رو باید از سن 7-8 سالگی وارد بازی این مسئله کرد و الا به غیر این باشه بچه میره تو جامعه بدون شک، اصلا شک نکنن که بدون شک به کارش به مصرف خواهد کشید، چرا که این محرک های شیمیایی الان داره دنیا رو درو میکنه. جامعه باید آگاه باشه که با بچهش چگونه رفتار کنه، به بچهش چگونه برخورد کنه و چگونه بهش نصیحت نه، چگونه بهش اطلاعات بده. و خانواده که ما میگیم مهمتر از خود بیماره، اگر آموزش نبینه هیچ توقعی نباید داشته باشه که بچهش به دام اعتیاد نیفته. متاسفانه پدیده پنهانکاری و انکار همه جا حاکمه و عجیب این مسئله دستواگیر ما شده که چرا مردم واقعیت رو نمیبینن، یه عده واقعیت رو نمیبینن. بعد تلفن هایی که به آینه میشه، ایمیل هایی که زده میشه، 90% پدر مادرهایی هستن که فرزندشون به دام اعتیاد افتاده. اول عرض کردم بایستی قبلا آموزش میدیدن تا به اینجا نمیرسیدن. و حرف ما هم اینه که خب اون موقع که میبایستی میافتاد، شما آگاهی نداشتین، آگاهی ندادین و هیچ توقعی نداشته باشین بچه‌مون نیفته به این دام و شما در واقع مسئول و مقصر این مسئله هستین. حالا که افتاده شما نمیدونین چی کار با اون بکنی، یکی از دردها و مشکلات دیگه ما. و مسئله بعدی این که شما میخواهید او ترک کنه، شما میخواهید او به بهبودی برسه، آیا خودش هم میخواد؟ بعد خواهش من از این دوستان همیشه اینه و هست که برای اینکه این مداخلتون مداخله مؤثری باشه و اگر آینه یا مشابه آینه به جاهای دیگه مراجعه میخواییم بکنین، یه کار کنید بچه علاقمند باشه، فرزندتون علاقمند باشه. تا فرزندتون نخواد شما نمیتونید تو این راه موفق بشید. که آینه تلاشش اینه که این مراکزی که در دور دنیا هست و به جامعه معرفی کنه، هر جای دنیا بسیار هم این مراکز زیاد هستن، در واقع یک مرکز اطلاعاتی رو ما داریم به وجود میاریم که بعد این 12 سال تجربه‌ای که کردیم مسیر رو عاشقانه تر ادامه بدیم.